ما توی درمان ابتدا باید بریم سمت تغییر سبک زندگیمون، یعنی تغذیه‌مون رو ببریم به یک سمتی که موادی که استفاده می‌کنیم اجازه نده اسید معده‌مون بیش از حد تحریک بشه، و همچنین با ورزش وزنمون رو کم بکنیم و اثری که چاقی و اضافه وزن میتونه داشته باشه و واقعا اثر بالایی هم هست کمک بکنه. با همین روش ها میتونیم 40% علائم رو ما کنترل بکنیم و خب این عدد خیلی بزرگیه. دیدن آدمایی که 10 کیلو وزنش رو کم میکنن، حالا یه عددی مثلا بین 5-10% میشه، برای یه آدم 100 کیلو حدوداً 40% علائمش کم میشه.
بله بسیار عالی. دکتر صاحب، آیا افزایش ترشحات پشت حلق یا ترشحات پشت گلو میتونه به خاطر ریفلاکس باشه یا نه این ربطی نداره؟ چون بعضی افراد شکایت دارن که ما شبها وقتی میخوابیم یک ترشحات پشت حلق خود داریم، یا حتی در طول روز اینا حس میکنن که یک ترشحات پشت حلقشان داخل حلقشان اینا حس میکنن که ترشحاتی به وجود میاد. آیا این ربطی به ریفلاکس داره یا نه میتونه علتش یک بیماری دیگه باشه؟
افزایش ترشح پشت حلق بیشتر از سینوس هاست. معمولا افراد که سینوزیت دارن، سینوس های اطراف بینی ممکنه التهاب داشته باشه و این حالت ایجاد بشه.
بله.
فقط حالتی میمونه که پاک کردن گلو و احساس آب توی دهن هست که ریفلاکس هست. این فرق میکنه.
درست. و سوال دیگه ای که آیا این مریضی و مشکل ریفلاکس و ترش کردن این میتونه بدون علامت باشه؟ یعنی افرادی باشن که ریفلکس داشته باشن، برگشت محتویات و تیزاب و اسید معده را داشته باشن به شکل خفیف یا به شکل باشه که هیچ علامتی نداشته باشن، این امکانش هست دکتر صاحب؟
ریفلکس خاموش میگم بهش دیگه، یعنی عملا همه ما در طول روز و در طول هفته گاهن دچار شواهدی از ریفلکس میشیم که بعضیشو احساس میکنیم. اینا خطرناک نیستن و به صورت طبیعی تو افراد وجود داره.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. افرادی که خامخاری دارن، ما یک عده کمی داریم، شاید در افغانستان کم باشه، ولی بعضی هستن که به تعبیر گیاهخوار هستن، چیزای پخته شده و آماده شده نمیخورن، اینا خامخوار هستن، گیاهخوار هستن. اینا به خاطر خامخوریشان ممکن است که مصاب و مبتلای به مشکل ریفلکس و ترش کردن شون؟ یعنی علمی مسئله خامخاری یا گیاهخواری میتونه عامل مریضی باشه یا نه؟
بله، خامخارها اگر تغذیهشون به ترتیبی باشه که مواد تحریک کننده مثل فلفل، سیر، پیاز خام اینا رو بیشتر استفاده کنن، یا برن سمت مرکباتی که حاوی پرتقال ترش، کیوی یا کلن میوه هایی که ترش و نارس هستن اینا رو بخوام بیشتر استفاده کنن، خب طبیعتا استعداد به ریفلاکس توشون بیشتر میشه.
بله.
لذا به همه افراد توصیه میشه که اگر دچار علائم ریفلاکس هستن از پرخوری اجتناب کنن، یعنی وعده های غذاییشون کم حجم باشه ولی دفعاتش زیاد باشه، معده خالی نمونه. پس عملا میتونن به جای 3 وعده 5 وعده بخورن، ولی تقسیم بکنن در طول روز و هر بار اون وعده‌ای که میخورن حجمش کم باشه که علائم ریفلاکس ایجاد نشه، و همراه با غذاشون میزان زیاد مایعات، آب و نوشابه رو استفاده نکنن.
بله.
این نکته خیلی مهم هم در مورد این هست که این افراد میتونن آش و سوپ و اینا بخورن، ولی باز باید حجمش خیلی کم باشه، دیگه نمیتونن یک کاسه پر مثلا آش استفاده بکنن، به دلیل اینکه حجم معده رو افزایش میدن این عمل ریفلاکس توشون اتفاق میفته. و یه نکته خیلی مهم تو تغذیه استفاده از چای داغ هست که تو خیلی از مناطق کشور ما واقعا این شیوع داره و بله استفاده میشه. معمولا وقتی چای ریخته میشه چیزی حدود 60 تا 70 درجه حرارتش هست که میتونه باعث افزایش سرطان مری بشه و این خطر رو تا 10 برابر افزایش بده، در صورتی که بعد از حدود 5 دقیقه این خطر نزدیک 0 میشه.
بله.
پس لذا توصیه‌ای که واقعا وجود داره اینه که این مطالعات اخیر این رو ثابت کرده که ما چای رو بعد از 5 دقیقه استفاده کنیم یا حداقل 2 دقیقه اولش به هیچ وجه استفاده نکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا آمده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دومین یادواره لاله‌های غریب با الهام از برنامه فاخر رادیو دری به همین نام و با هدف گرامی داشته یاد و خاطره دو شهید افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس و جهاد افغانستان شام دیشب در فرهنگسرای زیارت مشهد برگزار شد. حاضران در این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، یاد یونس رحمانی شهید افغانستانی دفاع مقدس و محمد حسن موهبتی شهید ایرانی جهاد افغانستان را گرامی داشتند. سردار ناصر غزالی پور فرمانده قرارگاه مرکزی انصار در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رحمانی و موهبتی گفت: مردم افغانستان مردمی مهمان نواز، مهمان دوست و مهربان هستند و شهید موهبتی نیز جذب همین رفتار و منش مردم افغانستان شده بود. و افزود: زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، مردم افغانستان به اندازه مردم ایران احساس خوشحالی و پیروزی کردند. صدیقه خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی در این مراسم به تقدیر از شجاعت و مقاومت مردان و زنان افغانستانی پرداخت. خدیوی اظهار داشت: برای من افتخار است که از مردان با غیرت و شجاع افغانستانی و زنان صبور و همیشه مقاوم آنها در کنار خانواده شهدای ایرانی تقدیر کنم. این دو ملت در این برهه زمانی در جهت درست تاریخ ایستادند و به دفاع از مظلوم و مبارزه با استکبار پرداختند. و همچنین افزود: اعتقاد ما این است که در دفاع از مظلوم و اسلام شهادت نیز پیروزی محسوب می شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستان‌های مقیم ایران نیز در این مراسم گفت: در شرایطی که دشمن برای انحراف نسل مؤمن و جوان ما هزینه‌های گزافی می‌کند، بهترین راه برای مقابله با این حرکت عظیم دشمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است. وحیدی بیان داشت: یکی از پروژه‌های دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه میان دو ملت خونشریک است و هدف از برگزاری این همایش‌ها این است که به دشمنان بفهمانیم این دو ملت خونشریک و جدایی ناپذیر هستند. معرفی شهیدان رحمانی و موهبتی، سخنرانی همرزمان و دوستان این شهیدان، سخنرانی فرزندان شهدا و تقدیر از خانواده شهدا از دیگر بخش‌های این مراسم بود. در همین حال دکتر صدیقه خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ایران در حاشیه دومین یادواره لاله‌های غریب درباره ارزیابی خود از این مراسم با خبرنگار رادیو دری گفت: خدا را شکر که در بین ایثارگران و فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی کسانی هستند که برای برگزاری چنین همایش‌هایی تلاش می‌کنند. دکتر خدیوی برگزاری چنین همایش‌ها و معرفی شهیدان ایرانی و افغانستانی را در ایجاد همدلی بین مردم دو کشور مؤثر دانست و گفت: در جمعی که خانواده‌های شهدای ایرانی و افغانستانی در کنار هم قرار می‌گیرند و به اهداف مشترک شهدا می‌پردازند، قطعاً این روشنگری صورت می‌گیرد که اعتقادات و دین و مذهب ما فراتر از موضوع مرزهای جغرافیایی است.
خدا رو شکر که در واقع کسانی هستند از بین ایثارگران و فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی که در برگزاری این همایش ها در واقع تلاش میکنن، همت میکنن. قطعا این همایش ها در جهت روشنگری است و در جهت اینکه در واقع خونخواهی، رسیدگی به فریاد مظلومان و مبارزه با کفر مرز نمیشناسه. ما مسلمانان موظف هستیم هر جایی که فریاد مظلومی هست در واقع پاسخ بدیم و با امکاناتی که داریم تلاش کنیم، تلاشمون رو با زبان و گفتار و به صورت جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای و شاید هم جنگ نظامی در واقع انجام بدیم. گاهی افغانستان، گاهی ایران، گاهی سوریه است، گاهی فلسطین، گاهی عراق، هر جایی که در واقع فریاد مسلمانی بلند بشه ما موظفیم که به اون در برابر اون بی تفاوت نباشیم. جمعی که خانواده شهدای ایرانی و افغان کنار هم قرار می گیرند، به اهداف مشترک شهدا می پردازند، قطعا روشنگری در همین جهته، در این جهت که در واقع اعتقادات ما، دین و مذهب ما فراتر از موضوع در واقع مرزهای جغرافیایی.
رئیس دفتر نمایندگی ایران در کابل و معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط بین دو کشور تاکید کردند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه حکومت طالبان، علیرضا بیکدلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل با شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. استانگزای در این دیدار ضمن ابراز آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در ماموریت خیش افزود روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان و ایران در جریان ماموریت سفیر جدید بیشتر تقویت خواهد شد. و همچنان در مورد مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران صحبت کرد و ابراز امیدواری نمود تسهیلات لازم برای رفت و آمد افغانستانی ها به ایران و حل مشکلات مهاجرین افغانستانی ایجاد شود. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه طالبان، بیکدلی نیز در این دیدار تصریح کرد روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با کشور همسایه و برادر افغانستان گسترش خواهد یافت. بیکدلی بر استفاده از فرصت‌های موجود برای تداوم و گسترش روابط دو جانبه تأکید کرد. همزمان با بالا رفتن بهای دلار آمریکایی در برابر پول افغانی، بانک مرکزی حکومت طالبان از نظارت بیشتر بر بازار ارزها خبر می‌دهد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با نشر گزارش‌ها مبنی بر قطع کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان، ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در روزهای اخیر کاهش یافته است. تا نوشتن این گزارش قیمت هر دلار آمریکایی از 70 افغانی به 74 افغانی رسیده است. بانک مرکزی افغانستان اما از نظارت در بازار ارزها اطمینان می‌دهد. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید این بانک منابع کافی برای رفع نیازمندی‌های بازار ارز و نهادهای مالی در اختیار دارد و برای ثبات نرخ اسعار اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
افغانستان بانک د هیواد پولی بازارونه په دقیقه توګه تر نظر لاندې لري او د بایو د ثبات او د مبادله د نرخ د ثبات لپاره اړین ګامونه پورته کوي. موږ درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان بانک کافی سرچینې په واک کې لري او د اړتیا په صورت کې د هیواد د پولي بازارونو او مالی بنسټونو د افغانیو او اسعارو اړتیاوي پوره کوي.
نوسانات بازار ارزها به ویژه بلند رفتن بهای دلار در برابر افغانی، بالای قیمت کالاها به ویژه مواد اولیه غذایی در کشور نیز تاثیرگذار است. از همین رو شهروندان خواستار حفظ ثبات بازارها و کنترل آن از سوی حکومت طالبان هستند.
اصفانه که دلار در این دو سه روز اخیر بلند شده، دی طبیعی است که دلار بلند شد قیمت ها میره بالا. کیره ضرر شه مردم افغانستان میبینه، خصوصا مردم بیچاره و بیکار.
خیلی بیکاری است، بیروزگاری است، مردم نمیتونه خرید خود کنه، مردم بیچاره است، بیکاری زیاد است. ما از دولت امیر خواهش میکنیم که همین کنترل دلار را کنه.
وارد بلند است، ما تو بیگار میزنیم 50 روپیه کار میکنیم. از امارات اسلامی خواستیم است که اینا را کنترل کنه. ما 15 صد کرایه خانه، 2000 کرایه خانه میتونیم از کجا کنیم؟
به باور آگاهان امور اقتصادی، بدون حمایت‌های مالی خارجی کنترل بازار ارز در کشور مشکل خواهد بود و بهتر است که حکومت طالبان با به دنبال برسمیت شناسی حکومتشان از سوی جامعه جهانی و برقراری رابط سیاسی و اقتصادی رسمی با کشورهای جهان باشند تا شهروندان افغانستان از بی‌ثباتی اقتصادی نجات یابند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر ایران در تاجیکستان با تشریح اهداف و برنامه‌های سفر هفته جاری رئیس جمهوری اسلام ایران به دوشنبه گفت تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلام ایران جایگاه ممتاز دارد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلام ایران در دوشنبه با اشاره به اهمیت سفر پیشروی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به تاجیکستان گفت این کشور با عنوان کشوری دوست، همزبان و همفرهنگ با اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی و دینی جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد. حقیقیان گفت انتخاب تاجیکستان با عنوان مقصد اولین سفر رسمی دو جانبه رئیس جمهوری ایران به منطقه اوراسیا نشان دهنده جایگاه کشور ممتاز تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. و افزود روابط و همکاری ایران و تاجیکستان اکنون در همه زمینه‌ها در سطوح دو جانبه منطقوی و بین‌المللی رو به گسترش است و سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان می تواند این روند را تسریع کند. سفیر ایران در دوشنبه در تشریح اهداف و برنامه‌های سفر هفته جاری رئیس جمهوری اسلام ایران به تاجیکستان اظهار کرد با هماهنگی‌های به عمل آمده میان دستگاه‌های مختلف دو کشور قرار است اسناد مهم همکاری در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، صنعتی و غیره با امضای طرفین برسد. حقیقیان بازگشایی پژوهشگاه زبان و ادب فارسی را از دیگر برنامه‌های جانبی سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان عنوان کرد. سفیر ایران در تاجیکستان همچنین در خصوص حجم تبادلات مالی بین تهران و دوشنبه گفت حجم تجارت خارجی میان دو کشور در 3 سال اخیر 5 برابر شده و برای افزایش چشمگیر آن در آینده نزدیک برنامه ریزی و هدف گذاری شده است. نماینده پارلمان عراق از جزئیات پیام مهم بغداد به دمشق درباره یک بمب ساعتی خطرناک در سوریه خبر داد. عامر الفایز نماینده پارلمان عراق گفت که اردوگاه الهول در سوریه در حال حاضر 30,000 نفر را که اکثر آنها داعشی هستند در خود جای داده است. الفایز افزود آنها تابعیت 50 کشور را دارند و همچنین بمب ساعتی عمل می کنند که تنها سوریه را تهدید می کند بلکه خطری برای کشورهای منطقه و جهان است. نماینده پارلمان عراق گفت ساکنان این اردوگاه به ویژه نوجوانان سالها تحت آموزش تفکرات تروریستی داعش قرار گرفتند و ادامه داد مقامات عراقی بعد از تحولات اخیر در سوریه یک پیام مهم به دمشق مخابره کرده و خواهان حل و فصل دوسیه اردوگاه الهول شدند. آنها تأکید کردند که حل موزل اردوگاه الهول برای بغداد در اولویت است. الفایز گفت بغداد در بحث برچیده شدن این اردوگاه و انتقال ساکنان آن به کشورهای خودشان جدی است و نمیتوان قبول کرد که یک اردوگاه با هزاران عنصر تندرو در همسایگی ما وجود داشته باشد. گفتنی است که اردوگاه الهول را سالها قبل امریکا در سوریه برای جمع‌آوری عناصر داعش ایجاد کرد. و آتش‌سوزی‌های منطقه لس‌آنجلس آمریکا دست کم 24 قربانی گرفته، هزاران نفر را فراری داده و بیش از 12,000 ساختمان را ویران و منطقه بزرگتر از سان فرانسیسکو را تومه حریق کرده است. این آتش‌سوزی‌ها که از سه‌شنبه گذشته آغاز شد به دلیل بادهای شدید موسوم به سانتا آنا گسترش یافت و انتظار می‌رود وازش این بادها تا اواسط هفته ادامه داشته باشد. اداره آتش نشانی کالیفرنیا گزارش داد که آتش سوزی های مناطق هریس، پالیسادیس، ایتون و کند موجب تخریب منطقی با وسعت تقریبا 160 کیلومتر مربع شده است. علت آتش سوزی ها هنوز مشخص نیست، اما برآوردهای اولیه نشان می دهد که این آتش سوزی ها می توانند پرهزینه ترین در تاریخ ایالات متحده باشند. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر.
که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من. حالا که خوشبختی با هم واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیدار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پس گفتی که جولیا صاحب اولاد شده.
نمیدانی که چقدر هیجان زده بود. یاد روز افتادم که دوروتی دختر ما به دنیا آمده بود.
مگه میشه او روزا را فراموش کرد؟ راستی بچه هست یا دختر؟
یک دختر خیلی مقبول با چشمای آبی، مثل چشمای مادرش جولیا. راستی تو گفتی که بر ما یک سورپرایز داری، درست فهمیدم؟
هنوزم میگم. دوروتی، دوروتی، دختره.
بله پدر جان، بله.
دخترم، امانتی مادر جانت بیار.
آمدم، آمدم. خب، ایم ازی، بفرمایین مادر جان.
وای خدای من، واقعا از هر دویتان تشکر. بانین که ما حد بزنم.
مادر جان، این خواهد زدن نداره، معلوم نیست که چی هست؟
خب چرا؟ به نظر میرسه که یک قاب عکس باشه.
زنده باد، 50% راه رفتی.
فایده نداره، بانین که ما اول بازش بکنم. باشه. آها، وای خدای من، ای خواکس صوفیا نویسنده مورد علاقه ماست. خدای من، ای کوشی عکسم درست میبینم؟ امضای صوفیا است.
آه، امضای صوفیا است. چطور است؟
عالی است مایک، عالی. یک جهان تشکر. وای،
ایدهش از ما بود مادر جان.
از خودت هم تشکر عزیزم. ولی از کجا کردین؟
ما و دروتی میدانستیم که خودت به این نویسنده خیلی علاقه‌مند هستی. تقریبا تمام کتابایش و مقالاتش خواندی و خیلی از کتابایش هم خریدی.
یک عکس از نویسنده محبوبتان کم داشتین که ما آوردیم.
خدای من، سپاسگزارم.
یک روز به یک گالری عکس به طور اتفاقی چشمم به یک قاب عکس افتاد.
صدای موبایلتان است.
برایان است. سلام بیادر جان.
سلام همشیره، خوب هستی؟ مایک خوب است؟ دروتی خوب است؟
زنده باشی بیادر گلم، شکر همگی خوب هستن. تو چطور هستی؟
شکر، من خوب هستم. تلفن کردم که یک خوشخبری بهتتون.
خوشخبر باشی مثل همیشه بیادر قندم. چی گپ شده؟
بزودی صوفیا، نویسنده محبوب خودت، بشار ما می آید.
وای برایان، بگو که راست میگی. واقعا صوفیا به شهر ما میایه؟
بله خور جان، بله. خاطرت جمع، ناشه ای که آثارش چاپ میکنه یک جلسه گفتگو هم تدارک دیده. میدانستم که خوش داره از نزدیک ببینیش.
بله برایان، خیلی آرزو دارم، خیلی.
گوش خور جان، من جزئیات از طریق ایمیل برات روان میکنم.
تشکر برایان عزیز، خبر خیلی خوبه بود.
مایک و دروتی هم سلام برسان.
زنده باشی، مرا خوشحال ساختی. با امان خدا، با امان خدا،
با امان خدا.
او از ایام جوانی به جمع خوانندگان و هواداران صوفیا که یک نویسنده رمان‌های اجتماعی بود پیوسته بود. صوفیا چندین جایزه معتبر در زمینه نویسندگی را از آن خود کرده بود و هواداران بسیاری داشت. او تا آن روز صوفیا را از نزدیک ندیده بود.
خیلی هیجان زده هستی عزیزم.
وای به ما حق بده مایک عزیز، باورت میشه؟ من سبا صوفیا را میتونم از نزدیک ملاقات کنم. میگم مایک، به نظر تو صوفیا حاضر میشه که همراه من یک عکس یادگاری بگیره؟
چرا حاضر نشوه؟ فقط احتمالا خیلی ها مثل خودت خوش دارن که کتش عکس بگیرن.
گوش ماست مایک، گوش ماست. باید زودتر به محل برگزاری دیدار برم.
راستی تیکت گرفتی؟
بله، چانس کدو مایک، چانس. اگه یک ذره دیرتر رفته بودم تیکتم خلاص شده بود.
کاش که من میتونستم امرای خودت بیایم.
میدونم که خوش داشتی، اما خب خودت به شرکت خیلی گرفتاری داری.
میخوای از سوفیا چی سوالی بپرسی؟
مایک خیلی کنجکاو هستم که بدانم سوفیا به کدام یک از شخصیت‌های رمانش نزدیک‌تر است.
سوال جالبی است. راستی جلسه ساعت چند برگزار میشه؟
بطور که من مطلع شدم اعلام شده که ساعت 9 صبح.
ساعت 9 صبح؟ پس باید صبحی وقت بخیزی. حالم ناوقت است، بهتر است که استراحت کنی. فردا روز شگفت‌انگیز پیش رویت است.
وای، اصلا تصورش برم سخت است. واقعا همه قسمی است که خودت میگی مایک عزیز. فکر نمی کنم که از شدت هیجان امشب مرا خواب ببره.
میگم که دعوتش کنیم بیای خانه.
او مایک، میفهمی که غیر ممکن است.
او فکر تمام چیزها را کرده بود به جز راهبندان. یک تکر به سرک بزرگ باعث شده بود که انبوه موترهای مختلف قطار شوند. لحظات به سرعت می گذشت. برابر 2 ساعت زمان برد تا گره راهبندان باز شود. وقتی به محل برگزاری جلسه رسید، مردم در حال متفرق شدن بودند. از یک نفر درباره سوفیا پرسید. او پاسخ داد که نیم ساعت قبل جلسه به پایان رسیده است. با حال بسیار بد به طرف خانه براه افتاد.
خب ما آمدم مادر جان، اینم یک قهوه مزه دار. مادر جان شما حالتان خوب است؟
تشکر، خوب است. راستش اگه بخوای نه، خیلی خوبم نیست.
نه؟ من فکر میکردم که خودتان سوفیا را وقتی ببینین خیلی خوشحال میشین.
خب از حال احوال من بفهم دختر جان که نتانستم ببینمش.
اوه خدای من، چرا؟
خب برابندان ماندیم، وقتی هم رسیدم سوفیا رفته بود.
خدای من.
دوروتی، هلن، خانه هستین؟
پدر جان ما به این اتاق هستیم، بیاین.
سلام سلام سلام.
سلام پدر جان.
سلام مایک عزیز.
اینجا چی گپ هست؟ تو جانت جور هست؟ هلن عزیز خوب هستی؟
متاسفانه مادر جان براخبندان بند مانده و نتانسته سوفیا را از نزدیک ببینه.
اوه خدای من، چقدر بد شد.
بله پدر جان،
واقعا متاسف شدم. دخترم قهوه داری؟
بله پدر جان، اینه رو برتان میارم.
آی کاش من محبوبیت و شهرت سوفیا را می داشتم. کاش که اقلا می تانستم سوفیا را می دیدم.
کاش که عزیزیم، من می تانم خودت به آرزویت برسانم. بان که قهوه خود بخورم باز میریم بخیر.
مایک عزیز، ای اصلا وقت شوخی و مزاق نیست. یعنی من میال اصلا حوصله‌ش ندارم که تو بخوای امرای من شوخی مزاق کنی. واقعا بی حوصله استم.
من نه قصد آزارت دارم و نه مزاق میکنم. من خیلی هم جدی میگم. اصلا بخیز که بریم، من قهوه رو پسانم میتونم بخورم. بخیز.
ولی مایک، حال چند ساعت از رفتن سوفیا گذشته؟ ما که هتل محل اقامتش بلد نیستیم، یاد نداریم، نمیفهمیم کجاست.
تو چه کار به کارا داری؟ بخیز که بریم، بخیز دیگه که ناوقت میشه، بخیز.
کجا میرین؟ کجا میرین؟ ما قهوه برتون آوردم.
تشکر دخترم. خودت قهوه را به جای من نوشی جان کن. ما و مادرت باید بریم.
خب بگو این که کجا میرین؟
دختر گله، پدرت میگه میتونه مرا به سوفیا برسانه، میتونه
مگر میشه؟
دخترم باز پس آمدیم برای خودت توضیح میتیم. بریم دیگه، بریم، بریم کنار. ای هم ازی
مایک عزیز، اینجا خو کلیساست. یعنی تو میگی که سوفیا اینجاست؟
مگم خودت نگفتی که کاش شهرت و محبوبیت سوفیا را میداشتی؟
خب بله، ولی خب چه ارتباط با کلیسا داره مایک عزیز؟
باور من است که هر کس هر چی داره، پیسه، شهرت، محبوبیت، هر چیزی را که بگویی، توانایی های خاص، کلش از خداست، لطف اوست.
بله
این حال میتونی بری و با خدایی که همه چیز از اوست صحبت کنی، هر چی که دلت میخواه از او بخوای.
چی؟
خدا یک خوبی دیگه هم داره که نیاز نیست حتما به جای خاصی همراهش صحبت کنی، یا زمان خاصی باشه که اگه تیر شد دیگه نتانی کتش صحبت کنی، هر جا و هر لحظه میتانی با او صحبت کنی، خواسته هایت با او بگویی. چی شد عزیزم؟ چی شد؟
چیزی نیست مایک عزیز. من از تو سپاسگزارستم بابت این صحبت های خوبت.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در سلسله مباحث مربوط به نبوت به ادامه داستان حضرت عیسی علیه السلام می‌پردازیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل به تولد حضرت عیسی اشاره کردیم. گفتیم که او فرزند مریم و یکی از پیامبران بزرگ الهی است. در این حال نه فرزند خداست و نه صاحب مقام الوهیت و ربوبیت است. اینک به ادامه داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام میپردازیم. لطفاً شنونده ما باشید. حضرت عیسی علیه السلام در دوران کودکی تحت سرپرستی مادرش مریم، آن بانوی پاکدامن و بزرگوار، پرورش یافت. آن حضرت در سن 12 سالگی به مجلس پارسایان و اندیشمندان راه یافت و با آنها به مباحثه و مناظره می پرداخت. در همان دوره نوجوانی، گستردگی دامنه علم و معرفت و عظمت مقام او نزد همگان آشکار بود. حضرت عیسی در 30 سالگی به مقام پیامبری مبعوث شد و از جانب خداوند مأموریت یافت که مردم را بشارت و انذار دهد و به صراط مستقیم راهنمایی کند. او بنی اسرائیل را پیوسته به توحید و یکتاپرستی دعوت می نمود. حضرت عیسی علیه السلام دارای شخصیتی کامل و متعالی بود. او با فروتنی و تواضع با مردم عادی نشست و برخاست داشت. از گرفتاران و دردمندان دلجویی می کرد و دست نوازش بر سر فقیران و مستمندان می کشید. وی از اشرافیت و تجمل پرستی دوری می گزید. عیسی مسیح علیه السلام محبوب ستم دیدگان بود. با آنان عشق می ورزید و چون سایه‌ای پرمهر آنان را در پناه خیش می گرفت. قبل از تولد عیسی علیه السلام، بر اساس پیشگویی و بشارت موسی علیه السلام، یهودیان منتظر ظهور مسیح بودند. اما هنگامی که مسیح ظهور کرد و منافع گروهی از افراد فاسد و تبهکار بنی اسرائیل به مخاطره افتاد، تنها جمعیت محدود گرد عیسی علیه السلام را گرفتند. طبعا افرادی که احتمال می دادند اجابت دعوت مسیح و پیروی از احکام خدا مقام و موقعیت آنها را به خطر می اندازد، از پذیرفتن قوانین الهی سرپیچی کردند. عیسی علیه السلام بسیار تلاش کرد تا از انحراف و کجروی قوم یهود جلوگیری کرده و آنها را از گمراهی باز دارد. حضرت عیسی می‌خواست اختلافاتی که بین قوم یهود در امور حلال و حرام به وجود آمده بود را حل کند و برخی از چیزهایی که بر آنها حرام شده بود برایشان حلال گرداند. به هر حال جماعتی از یهودیان متعصب و کینه‌توز و مانع تراشی و سنگ اندازی در مسیر تبلیغ رسالت حضرت عیسی روی آوردند. هنگامی که عیسی علیه السلام دید آنها از عناد و کجروی دست بر نمی دارند، به دنبال یارانی با وفا گشت. قرآن به این مسئله اشاره کرده است. عیسی گفت: یاران من به سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریون که به او ایمانی راسخ داشتند، ندای او را پاسخ دادند و گفتند: ما یاوران دین خدا هستیم و خدا ایمان آوردیم. گواه باش که ما تسلیم خدا هستیم. پروردگارا، به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم. پس ما را در زمره گواهان بنویس. به این ترتیب حواریون آمادگی خود را برای کمک به مسیح اعلام کردند. حواریون که تعداد آنها 12 نفر بود، شاگردان و یاران خاص حضرت مسیح بودند. آنها مبشر دین او شدند و حضرت مسیح علیه السلام آنها را برای تبلیغ رسالت خود به مناطق مختلف می فرستاد. حضرت عیسی علیه السلام همواره بر ظلم ستیزی و عدالت خواهی تاکید داشت و به یاران خود می فرمود: ای گروه حواریون، از طریق مخالفت با گناهکاران و سرکشان راهی و سوی دوستی با خدا بجویید و با دوری از آنان خود را به خداوند نزدیک سازید. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران آیه 52. فلما احس عیسی منهم الکفر، همین که عیسی از بنی اسرائیل احساس کفر کرد، فوری گفت من انصاری الی الله، کیا هستن که یاور من هستن در حرکت به سوی خدا؟ کی با منه؟ کی با من بیعت میکنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون که شاگردان مخصوص حضرت عیسی بودن گفتن ما انصار خدا هستیم. اینم که به مسیحا میگن نصارا، نصارا بعضی میگن از همه انصار الله، انصار و نصارا ریشه شکیه. نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یاوران دین خدا هستیم. آمنا بالله، به خداوند ایمان داریم. وشهد به انا مسلمون، تو ای عیسی گواهی بده که ما تسلیم خدا هستیم، ما وفاداریم. خب آیه که میگه فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی پیداست یک رهبر باید هوشیار باشه، افکار و عقاید مردم رو بشناسه. شرط رهبرینه نگذره که کارد به استخون برسه و کار از کار بگذره. فلما احس، همیشه این رهبر آسمانی حضرت عیسی احساس کرد که بنی اسرائیل دارن کفر می‌ورزن. عجب، انسان چه موجود عجیبیه. نفس عیسی رو می‌دیدن که به مجسمه می‌خورد، پرواز می‌کرد. یعنی حضرت عیسی با گرد پرنده می‌ساخت، بعد فوتش می‌کرد می‌پرید. یعنی این نفس در جماد اثر کرد اما در انسان اثر نکرد. مرده رو زنده کرد و احیی الموتی. قرآن میگه بنی اسرائیل با چشمشون می‌دیدن عیسی مرده رو زنده میکنه، اما دلهای مرده اینها زنده نشد، بازم سراغ کفر رفتن. طراحی کردن که عیسی رو بکشن، توطئه کردن، دار درست کردن. گرچه خدا عیسی رو نجات داد، اما بشر چه موجود عجیبیه. نفس پیغمبر در جماد اثر میکنه، انف خفیه فتکون و طیرن بزنه، در مرده اثر میکنه، در جماد اثر میکنه، در انسان لجوج اثر نمیکنه. خب حالا در شرایط سیاسی اگر ما دیدیم که رهبری دید مردم دارن بعضیاشون بیوفایی میکنن، با چه کنن؟ این طرح برای این که یه رهبر اگر گیر کرد بین بعضی از یاران بیوفا. فلما آیه سیاسیه. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی احساس کرد از بنی اسرائیل کفرا، فوری گفت خیلی خوب، کسانی که با من بیعت میکنن اعلام موجودیت کنن. من انصاری، کی هست یار من؟ کیا هستن یار من؟ الله. منتها انصاری الله، من حزبی که میخوام، نه برای که خودم کاندیداشم برای که وکیل و وزیر سفیر درست کنم. من انصاری الله، یعنی من میخوام شما رو به سمت خدا و راه خدا و دین خدا و اجرای قانون خدا ببرم، شما رو بره خدا میخوام نه بره خودم. من انصاری الله. قال الحواریون، حواریون جمع حواری به معنای تغییر دهنده مسیر، کسی که مسیر رو تغییر میده میشه میگن حواری. یعنی اینا مسیر انحرافی رو تغییر داده بودن، آمده بودن راه حق. تعدادشون هم 12 تا بود و اسامی اینها هم در انجیل متا و انجیل لوقا، چون مسیحی ها چند تا انجیل دارن و همه انجیل هم بعد از حضرت عیسی نوشته شده، چون عیسی یه انجیل بیشتر نداشت و الان چند تا انجیل داریم، پیداست که اینا اون انجیل نیست. انجیل متا و انجیل لوقا اسامیشون در اونجا آمده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. بزرگان آیین یهود چون دیدند عیسی علیه السلام در برابر اندیشه های باطل و فساد و کجروی آنها سخت ایستاده است، برای تکذیب آیین عیسی علیه السلام و مخالفت با او متحد و همدست شدند. آنها به خاطر این که او را در تنگنا قرار دهند، از وی خواستند که دلیلی بر تایید رسالت خیش بیاورد. حضرت عیسی علیه السلام نیز برای اثبات پیامبری خود با استعانت از خدای بزرگ معجزات آشکار و کرامات خارق‌العاده‌ای را به مردم نشان داد. زنده کردن مردگان و شفا دادن کور مادرزاد از کرامات و معجزات عیسی علیه السلام بود. در آیات 48 و 49 سوره آل عمران می‌خوانیم: و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می‌آموزد و او را به رسالت و پیامبری به سوی بنی اسرائیل می‌فرستد تا به آنها بگوید که من از طرف پروردگارتان برای شما نشانه ای آوردم. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم. سپس در آن می دمم. پس به فرمان خدا پرنده ای می شود. و به اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می کنم و از آنچه می خورید آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. مسلماً در اینها برای شما نشانه است اگر ایمان داشته باشید. این آیات به چند ویژگی و اعجاز حضرت عیسی علیه السلام اشاره می کند و می فرماید خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. نخست و تعلیم کتاب و حکمت به طور کلی اشاره می کند و بعد دو مستاق روشن کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل را ذکر می نماید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عیسی علیه السلام از رفتار و منشی بسیار عالی برخوردار بود. آن حضرت یهودیان را به پرستش خدای یگانه دعوت می کرد و آنها را از تباهی و ظلم و فساد باز می داشت. مشی او مهرورزی با مردم و دستگیری از محرومان و بینوایان بود. عیسی علیه السلام در پارسایی و بی‌اعتنایی به ظواهر دنیوی زبان زد همگان بود. ظلم ستیزی و عدالت طلبی از ویژگی های او به شمار می رفت. با دیدن معجزات شگفت حضرت عیسی، مردم دریافتند که او یک واعظ و پند دهنده معمولی نیست، بلکه پیامبری برگزیده و مصلحی بزرگ است که برای نجات بشریت ظهور کرده است. منزلت عیسی مسیح علیه السلام نزد خداوند تا آنجا بود که با دعایش مائده آسمانی فرود آمد و او و یارانش آن را تناول نمودند. همانطور که گفتیم حواریون از شاگردان و یاران خاص حضرت عیسی بودند و به خدای یکتا و عیسی به عنوان فرستاده او ایمان داشتند. آنها مبلغان دین مسیح بودند و در شادیها، غمها و سختیها در کنار آن حضرت قرار داشتند. ماجرای مائده آسمانی از این قرار است که روزی حضرت عیسی علیه السلام به